قرنطینه، چون که ما پیش زمینه هاش رعایت نمی کنیم آقای دکتر. ما نفرات مبتلا رو رصد نمی کنیم، حمایت نمی کنیم آقای دکتر.
بله بله آقای دکتر مولانا، من میخوام ازتون خواهش کنم که روی خط ارتباطی ما بمونید. جناب آقای دکتر محسن بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم الان روی خط ارتباطی ما حضور دارن. جناب آقای دکتر بندپی، به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزالی و مهمانان ارجمند و همه ملت شریف ایران، در خدمت شما.
آقای دکتر بندپی، آقای دکتر مولانا به موارد و در حقیقت مسائل بسیار بسیار قشنگی تو حوزه بهداشت و درمان اشاره کردن. حالا ما در غیاب شما یه نقدی راجع به کمیسیون بهداشت و درمان داشتیم از ترکیب اعضای کمیسیون، که این ترکیب اعضای کمیسیون باید چه شکلی باشه، آیا باید ترکیبی از پزشک و پیراپزشک و نمیدونم اقتصاددان و مدیران و جامعه شناسان و حقوقدان باشه که تعارض منافع پیش نیاد. یه پارادوکسی اینجوری داشتیم که به این سوال پاسخ دادن. حالا خیلی دوست داریم نظر حضرت عالی رو بشنویم، چون به هر حال کمیسیون بهداشت و درمان باید سیاستگذار حوزه درمان ما و سلامت ما باشه، که الان ما میبینیم که در حقیقت این مدیریت الان اونجا صورت نگرفته، چون به هر حال آقای دکتر مولانا اشاره میکردن که یک پزشک فقط از منظر پزشکی میبینه، یک کسی باید باشه که بتونه همه این نظرات، کسانی که میگه آقا اگر قرنطینه بکنید مثلا اقتصاد آسیب میبینه، حتما یک اقتصاددان کنار ما باشه تا بتونیم در حقیقت یک نسخه ای بپیچیم که این همه جانبه در حقیقت بتونه ویروس کرونا رو مهار بکنه. میخواستیم نقطه نظر حضرت عالی رو بشنویم. حالا البته راجع به ترکیب اعضای کمیسیون بفرمایید که بعد بریم راجع به تعدد قوانین و بودجه.
من سعادت نداشتم فرمایشات دکتر مولانا رو بشنوم، ولی
خیر خب سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بله سلام علیکم، ارادتمند استاد
هستم، بزرگوار شما.
من در مجموع با فرمایش ایشون مبنی بر نه تنها در کمیسیون بهداشت، بر سایر کمیسیون‌ها و وزارت‌خانه‌ها تعارض منافع متاسفانه یکی از معضلات جدی نظام حاکمیتی ماست. اصلا مربوط به کمیسیون بهداشت درمان به تنهایی نمیشه، مربوط به وزارت بهداشت هم نمیشه. شما تشبیه وزارت آموزش پرورش میبینید که تعارض منافع به طور جدی وجود داره، در وزارت نفت به طور جدی وجود داره، در راه و ترابری وجود داره، در کشاورزی وجود داره. شما در اغلب عرض شود اغلب در صنعت و معدن میبینید وجود داره. یکی از چالش های جدی ما در 41 سال گذشته تعارض منافع در دستگاه های حاکمیتی بوده که بایستی به طور جدی، حالا من نطقم عرض کردم که باید با رویکرد علمی با به مسائل مختلف بپردازیم. تنها از طریق رویکرد علمی هست که ما میتونیم تعارض منافع رو کنار بگذاریم. اگر رویکرد علمی داشته باشیم، افرادی که خودشون منافعی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و برنامه ریزی در یک موضوع خاصی داشته باشن، باید خیلی وارسته باشن که منافع خودشون رو نبینن و منافع ملت رو ببینن. این یه اصل است که بایستی
اون رویکرد علمی رو بیشتر توضیح میدید آقای دکتر بندپی؟
همین ترکیبی که آقای دکتر مولانا فرمودن یکیشم همینه.
آخه تعارض منافع، خب اگر میگیم تعارض منافع میتواند در حقیقت به تولد فساد کمک بکنه، خب ما یه سری نهادهای نظارتی گذاشتیم که وظیفش همینه که نظارت بکنه تعارض منافع ایجاد نشه، و حالا ما به دلیل نگرانی
بله بفرمایید، این تعارض منافع اصلاً میکنم فرمایشتون رو قطع بکنم، در بعضی از نهادهای نظارتی ما وجود داره.
احسن.
نذارید من بیشتر باز بکنم.
قبول دارم.
در مورد ترکیب کمیسیون، شاید این بار در مجلس 11 علت این که کمیسیون ها هم دیرتر تشکیل شدن به خاطر همین بود. شاید خیلی از نمایندگان در بعضی از کمیسیون ها که بحث اعتبارات و مسائل اقتصادی و مسائل تولیدی و توسعه‌ای توشون مطرح است، اشتیاق خاصی داشتن و در بحث کمیسیون امنیت ملی، در بحث کمیسیون بودجه، کمیسیون اقتصادی، شاید بالای 60-70 نفر، بعضا تا نزدیک 100 نفر داوطلب داشتیم.
بله بله.
در کمیسیون فرهنگی زیر 5 نفر داوطلب داشتیم.
کمیسیون حقوق قضایی
تخصص‌ها به سمت ارزش شود خدمتتون که خودشون سوق داده نشدن، برای اولین بار اومدن امتیاز بندی کردن افراد رو بر اساس تحصیلاتشون و سوابقشون.
خب الان
برای اولین بار اومدن نگاه علمی به این قضیه داشتن، اگرچه من خودم همچنان خیلی معترض هستم با این ترکیب ها کاملا،
چون الان رئیس کمیسیون عمرانمون پزشکه،
خدا خیرتون بده. بله ما الان یکی از افراد دیگر رو هم داریم که به نوعی هیچ تخصص ارتباطی بین تخصصش و اون کمیسیونی که درش وجود داره نیست متاسفانه. ما اگر بخوایم حقوقی رو یک فردی که حقوق خونده رو در کمیسیون بهداشت بیاریم، باید تخصصا در امر بهداشت و درمان عرض خدمتون که وارد بشه، در چون شاخه های دیگه هم همینطور. مجلس 11 هم تلاش خوبی کرده برای این کار، اما عرض کردم ما در ابتدای کار هستیم و بایستی نه تنها به ساماندهی یا رفع تعارض منافع در کمیسیون ها بپردازیم، بایستی حتما در سایر نهادها و وزارتخانه ها هم این کار رو حتما اعمال بکنیم. و نهادهای نظارتی ما الان از یک وزارتخانه خواستیم که عملکرد یک مدیر کاملا غیر منطقی بوده. ببینید اون وزارتخونه بازرسان خودش رو فرستاده و نهایتا به ما گزارش کردن که بازرسان ما هیچ گونه تخلفی، هیچ گونه نمیدونم امر غیر قانونی رو گزارش نکردن. ببینید وقتی پیمانکار، کارفرما و مجری و ناظر همه از یک گروه باشن، قطعا همه خوشحالن و در این گروه با هم دیگه میسازن.
حق با شما.
اما نهادهای نظارتی همیشه بایستی فراتر از نهادهای معمولی و سازمانهای ارزش و خدمتون رسمی باید وارد عمل بشن. و حالا من خدمتون دوستان عرض کردم که ما با تحقیق و تفحصی که از طریق مجلس و درخواستی که از دیوان محاسبات میخواییم، خب اگه دیوان محاسبات بیاد و کارشناسان دیوان محاسبات که به نظر میرسه که اون تعارض منافع بازرسی مستقل در یک وزارتخونه رو نسبت به اون امر ندارن، انتظار ما اینه که واقعا نداشته باشن. گفتم اگر گزارشات نمایندگان دیوان محاسبات با گزارشات بازرسان شما یکی بود، بایستی خیلی خوشحال باشید. اما من خاطر جمع هستم که اینجوری نیست. یعنی اسناد و مدارک نشون میده که مواردی وجود داره که سازمان بازرسی مستقر در ارزش شود خدمتون یا اداره کل بازرسی مستقر در وزارتخونه، حالا به نوعی میشه گفت چشم‌پوشی کرده. بنابراین این یه بله قضیه است که انشالله ما تلاشمون بر اینی که
زنده باشیم
تا جایی که ممکنه تو بحث تعارض منافع تقلا در کمیسیون بهداشت درمان در سایر کمیسیون ها هم بتونیم
زنده باشیم،
به یک سمتی بریم که این تعارض منافع ها به مینیمم مقدار خودش برسه و مسلمات ما به نفع مردم بیشتر
زنده باشید. آقای بندپی، الان به نظرتون با توجه به وضعیتی که الان تو کشور ما حاکمه، بله ما روزی 400 نفر کشته میدیم و اگر واقعا اون عددی که معاون وزیر بهداشت میگه این آمار رو شما باید ضبطر 2.2 بکنید، یعنی چیزی حدود 1000 نفر ما داریم عزیزانمون رو در کشور از دست میدیم، آیا به نظرتون الان یک تحقیق و تفحص تو حوزه وزارت بهداشت و درمان ضروری نیست؟ ببینید الان این صحبتایی که آقای نمکی میکنه احتمالاً اینه که داره با زبان بی زبانی درخواست کمک از بیرون مجموعه وزارت و بهداشت و درمان رو میکنه. اونجایی که میگه اگر سلامت شکست بخوره من میگم چه دستایی در کاره، خب این پیام داره دیگه، عنایت دارید، این پیام داره، مخاطب این پیام شمایی که تو مجلس نشستید، ابزار تحقیق و تفحص، سوال، استیضاء و از این دست موارد رو دارید. من خواهشم اینه که اگر امکانش هست واقعا و اگر این ضرورتی میبینید، نه اینکه ما الان نگران باشیم که آقا تحقیق و تفحص ممکنه در زمان بحران در حقیقت خودش به یک مانع تبدیل بشه، نه، با تمام اصولش، رعایت تمام اصولش میتونید در کنار بحران در حقیقت برید این کاستی هایی که الان واقعا نشون میده ها، یعنی اینا با زبان بی زبانی داره به بیرون به مردم منتقل میشه، بتونید اینو حل کنید. اصلا بدونید اونجا چه خبره واقعا. ببین ما 1 میلیارد دلار پول دادیم، عنایت دارید، این همه نیرو بسیج کردیم، اما ستاد کل نیروهای مسلح اومدن، کادر درمان اومدن، همه اومدن، ولی آمارا به جایی که کم بشه داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. پس یه اتفاقی داره اونجا میفته.
بله بله. والا مقوله سلامت یک مقوله چند وجهی است. وزارت بهداشت بر اساس شاخصهای علمی شاید 20% وظیفه رو به عهده داشته باشه. بحث عمده که بحث پیشگیری از وقوع یک بیماری هست به سایر نهادها و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برمیگرده.
آخه نه، عذرخواهی میکنم ازتون، سازمان مدیریت بحران دقیقاً تو کمیسیون شماست. این سازمان دقیقا مدیریت واحدش رئیس جمهور، یعنی کاملا اون سازمان اجزاش مشخصه، ترکیبش مشخصه و مشخص مأموریتش حتی مشخصه. من میگم خب از این جهت شما میتونید ورود بکنید که ببینید آقا اصلا مشکل اینجا کجاست.
من شما عرض کردم که وزارت بهداشت واقعا نیاز به تحقیق و تفحص نداره، چون وزیر و معاونین وزیر هر لحظه که کمیسیون اراده گفتنه آماده پاسخگویی هستن. هفته پیش شنبه ما خدمت وزیر محترم و معاونین محترم بودیم. از 1 میلیارد دلار یا 1 میلیارد یورویی که از صندوق توسعه قرار بود اختصاص بدن، با توجه به پیگیری هایی که خود کمیسیون انجام داد، ما از وزارت سمت و وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه بود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان برنامه و دیوان محاسبات خزانه که دعوت کردیم، تا کنون فکر میکنم اون زمانی که ما دعوت کرده بودیم حدود 27% و الان زیر 50% اختصاص دادن. اما اصل قضیه الان اون 400 نفر یا 500 نفر یا 700 نفری نیستن که به رحمت خدا میرن، اگرچه هر کدوم اونها در جایگاه خودشون ارزشمندن. و من همیشه میگفتم اون زمانی که 312 نفر به رحمت خدا رفتن، گفتم 312 انسانی بودن که وابستگان متعددی داشتن و تبعات اجتماعی هر کدوم از اینا که به رحمت خدا میرون تا 40-50 سال باقی خواهد ماند. اما مهمتر از اون بروز کیس های جدیده. ما دیروز 8250 خورده یا 520 خورده بروز کیس جدید داشتیم. این بروز کیس جدید علتی که های دکتر نوکی بسیار نگران هستن، این بروز خارج از اختیار وزارت بهداشته. وقتی شما میبینید وزارت آموزش پرورش 15 روز قبل از موعد مقرر کلاس ها رو حضوری برگزار میکنه و معاونین وزارت آموزش پرورش در کمیسیون بهداشت درمان میان اعلام میکنن چون انگلستان مدارس رو باز کرده، چون سوئد باز کرده، چون دانمارک باز کرده، ما باید باز بکنیم. خداییش کدام یک از شاخص های توسعه ما با انگلستان و ساختای ما با انگلستان و دانمارک و سوئد برابری میکنه که رفتارها و عمل کرده ما بر مبنای رفتارها و عمل کرده اونها باشه؟
خدا حفظتون کنه.
ما در بحث اقتصاد همینطور، شما بینید که
نه الان این محاکمه نداره آقای چی، این نقض قوانین و مقررات که باعث شده که مثلا این تعداد الان کشته رو زمین بمانه، این مجازات نداره؟ یک تصمیم غلط گرفته شده برای کشور.
دقیقا همینطوره. یعنی متاسفانه هیچ کسی پاسخگو نیست. شما وقتی با معاونین وزرا صحبت میکنید، با خود وزرای دستگاه‌های دیگه مرتبط هستن با امن سلامت. ببینید پیشگیری وقتی به وزارت سمت مراجعه میکنیم، وزارت سمت باید بازار رو کنترل بکنه، یا ما بایستی لاکداون بکنیم، واقعا همه چی رو ببندیم، مثلا تعطیل بکنیم، که شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که ما درش قرار داریم اجازه نمیدی کار بکنیم. شما همه مردم ایران بهتر میدانند که حتی شرایط ایران ما با کشورهای همسایه‌مون قابل قیاس نیست. کشورهای توسعه یافته ای که عرض شود خدمتتون که با ذخایر ارضی آنچنانی هستند و هیچ گونه تحریمی تو هیچ یک از اجناس خودشون ندارن. بنابراین من تو نطقم عرض کردم که ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری به وحدت بین قوا و درون هر قوه نیاز داره. درون هر قوه، درون یعنی سمت باید پای کار بیاد در کنار وزارت وزارتی کشور باید بیاد، وزارت آموزش پرورش باید بیاد، وزارت خونه های دیگه. چرا؟ چون وقتی بیماری از شاید خدمتون که به صورت حالا اپیدمی و پندمیک در بیاد دیگه اینجوریست که فقط ببینید الان تمام نگرانی ها و بیخوابی ها و از شاید استرس هایی که همکاران با در وزارت بهداشت میکشن اینه که یک جایی داره بیماری تولید میکنه که اونجا باید متوقف بشه. ما این وقت تمام کادر ما، واقعا کادر درمانی ما که لازم است همینجا از همه پزشکان و پرستاران و فیراپزشکان و از شاید بهورزان تشکر بکنم و درود بفرستم به روح بلند همه اون عزیزانی که در این مسیر جان خودشون برای دفاع از سلامت کشور از دست دادن. ولی شما هر چه دادن پیاده نظام قوی داشته باشید، اگه پشت سر شما نتونید حمایت بکنید، این پیاده نظام بالاخره از حال میفتن، خسته میشه. الان نظام سلامت ما اینجوریه، ما یه مجموعی در جای دیگه بیماری تولید میکنن، و این ور پزشکان دارن چیکار میکنن علارم همه کسری هایی که دارن. اگر 10 میلیارد یوروی دیگه هم برای درمان بگذاریم موفق نخواهیم، مگر اینکه برگردیم به عقب و اونجایی که بیمار رو تولید میکنه اونجا رو کنترل بکنیم.
حق با شماست.
ببینید من سال 1376 ما که میشد 1997 در کشور انگلستان تحصیل میکردم. اون زمان نه از بیماری ویروسی خبر بود، نه از نمیدونم کرونا خبر بود، نه از بیماری های دیگه. از 23-4-5 سال پیش دولت های توسعه یافته دورکاری رو در دستور کار خودشون قرار دادن. چرا ما هی شل کنسپت کن عمل میکنیم، دو هفته دورکاری رو میذاریم تو دستور کارمون، دو هفته دیگه برمیداریم؟
درست.
ببینید حتی اگر بیماری کرونا از بین برود، ما برای من عرض میکنم روی کرده علمی اینه، ما بایستی از کرونا به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه هامون و کاهش نمیدونم اتلاف وقتمون، کاهش آلودگی هوامون. بایستی دورکاری رو دستور کارمون بگذاریم. خداییش چند درصد الان از پرسنلی که دستگاه‌های اجرایی حضور دارن، اینها الزاماً بایستی کارشون رو در همون محیط ادارهشون انجام بدن. بله. آیا نمیتونیم مدیریت بکنیم، کارشون رو تعریف بکنیم از نظر کمی و اینها بیان در منظر خودشون کارشون انجام بدن؟
همینطوره.
یه کمی زحمت میخواد و مدیران ما این زحمت به خودشون نمیدن.
زنده باشید آقای دکتر بندپی. آقای دکتر مولانا یه نگاه چند وجهی به حوزه سلامت دارن. می‌خواستیم ببینیم که از حضرت عالی سوالی دارن. به هر حال اینها حوزه صف وزارت خونن دیگه. می‌خواستیم انتظاراتشون از کمیسیون شما بگن. آقای دکتر مولانا در خدمت شما.
من می‌پسندم. من این ذره بلند آقای دکتر مولانا رو می‌پسندم و بایستی ما به مقوله بهداشت و درمان که مقوله چند وجهی به نقل احسن نگاه بکنیم. در خدمت آقای دکتر هستم.
خوشوقتم آقای دکتر، با عرض سلام مجدد به شما. ما قبل از جدالی تشریف بیاریم یه بحثی حالا با خدای دکتر داشتیم و اون بود که ما هر اقدامی که میخواییم انجام بدیم، شناخت و به عبارت حالا به اینجور بگیم که اطلاعات و شناسایی میخواییم نسبت بعد داشته باشیم نسبت به اون واقعه. حالا واقعه میخواد هر چیزی باشه. فعلا ما بحث کووید 19 تو جامعه ما هست. بله. ما فکر میکنیم که حالا خود کمیسیون چقدر اون دیتابیس های لازم رو داره که بر اساس دیتابیس ها بتونه وزارتخونه رو راهنمایی بکنه. به عبارتی آیا وزارتخونه فقط میاد گزارش میده به شما، میگه که نهایتاً دلایل عدم موفقیت رو میگه، یا بالعکس کمیسیونه که به اینا به وزارتخونه دلایل عدم موفقیتشون رو میگه؟ یعنی به عبارت به وزارتخونه برمیگرده میگه آقای وزارتخونه از نظر ما اگه شما موفق نشدی این کنترل کنیم دلایلشه، یا نه فقط خومیان میگن آقا ما این کارو کردیم اون کارو کردیم فلان کردیم کردیم.
آقای دکتر
این سال اول من بود آقای دکتر.
بله.
من اتفاقا به خلان مطرح که کردم چون که من خودم دچار اسفند ماه دچار این کووید 19 شدم و خیلی جالب بود، هیچ که نیومد به ما بگه آقا چند تو اصلا چه کاری آقای دکتر مولانا تو که مریض شدی میری مطب نمیری مطب، کجا هستی کجا نیستی. خب یک افتضاح درمانه. من اعتقادم اینه حتی اگه میخواد قرنطینه بشه افراد مبتلا رو قرنطینه. مگه دیروز 8000 تا مبتلا وزارت بهداشت نبود دیگه؟
بله.
آقا این 8000 تا رو ما داریم چه کاریش میکنیم؟ اصلا ما داریم آمار اینا رو؟ آیا اینا رو رصدشون میکنیم؟ آیا اینا رو ما حمایتشون میکنیم؟ اگه این 8000 تا یکیشون کارگره، رفتیم بهش بگیم آقای کارگر شما که الان دچار مشکل شدید نگران وضع ما نمیگیم کل جامعه، ما اونقدر پول نداریم که کل جامعهمون رو تسهیل کنیم، هممون هم میدونیم، ولی انقدر شاید داشته باشیم که بتونیم این افراد مبتلا رو حداقل کنترل کنیم، اجازه ندیم بریم بیرون. یکی میگفت که باید ایران حکومت نظامی باشه، گفتم آقا ما نمیتونیم اونی که درگیر شده رو کنترلش کنیم، حکومت نظامی واسه کل جامعه میخواد باشه. بحثی که من دارم اینه که من فکر میکنم خود کمیسیون باید به وزارت خونه یه مقداری چلنج وارانه تر نگاه بکنه.
بله.
و به این نحو باشه که وزارت خونه بیاد فقط آمار بده، هرچند که واقعا من میتونم بچه وزارت خونه از جون و دل دارم زحمت میکشم.
بله.
من در مورد
سوال شما
در مورد سوال اولتون که آیا فقط گزارش میدهد یا اینکه ما تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم، آیا دکتر هر دوتاش هست؟ ابتدا وزیر محترم و معاونینشون گزارشی میدن از عمل کردشون و بعد نقاط ضعف و چالش ها و عدم موفقیت ها رو بررسی میکنیم و پشتش کمیسیون. ما هفته پیش که سه‌شنبه از ساعت 2 تا 4 در خدمت وزیر محترم و معاونینشون بودیم، عملا فرصت دیگه به معاونینشون نرسید. چرا؟ بلافاصله بعد بحث مقام محترم وزارت، تک تک نمایندگان هم کمیسیون و چون فراخوان میشه و در اونجا چالش هایی که وزارت بهداشت باش مواجه هست که منجر میشه به عدم موفقیت تعمیشون، اونجا بررسی خواهد شد و پشت سرش کمیسیون چه کار میکنه. همین که هم گفتم کمیسیون بهداشت با اون سرورش کاری نداره. از اونجایی که بخشی از وظایف آموزش و پرورش ممکنه دخالت بکنه در نظام سلامتی کشور، ما تک تک وزرای دیگر چیکار میکنیم؟ دعوت میکنیم، مسئولین مختلف رو دعوت میکنیم. از نظر مالی باز کمیسیون بهداشت درمان، شما من عرض کردم خدمتتون، از دیوان محاسبات گرفته تا بانک مرکزی گرفته تا خزانه گرفته تا سازمان برنامه گرفته، اینها رو موظف کردیم که این کارا رو انجام بدن. و صنعت و معدن هم همینجور، بقیه وزارتون هم همینجور. اما فرمایش بسیار زیبای حضرت عالی که اینهایی که کیکاری جدید شناخته میشن، که شما با من موافقید که نگران کننده تر از تعداد افرادی که فوت میکنن، تعداد افرادی که متاسفانه هر روز دارن افزایش پیدا میکنن، این قضیه رو ما نذاشتیم وزارت بهداشت. وزارت بهداشت الان تمام تمرکزش رو گذاشته برای درمان.
بله.
یعنی اینقدر ما فشار رو بودیم رو سر بهداشت، زدیم تو سر بهداشت، مریض ریختیم تو بیمارستانهای وزارت بهداشت، که وزارت بهداشت تمام انرژیش رو برای جمع کردن این بیماران گذاشته، حتی سایر بخشاش تعطیل کرده. چه برسه بله. اینکه برگرده بیاد بگه این فردی که اگرچه معاون محترم بهداشتی وزیر اعلام کرده ما 15,000 نفری که تستشون مثبت شد و اینها رو ردیابی کردیم و با اینها چه کرده بودیم که اینا تکون نخورن و حرکت نکنن، از 10 کیلومتر تا 30 کیلومتر تا 50 کیلومتر ممکن بود اینا حرکت بکنن. ببینید ما ابزار درست حسابی در اختیار وزارت بهداشت قرار ندادیم، یاران خوبی در کنار وزارت بهداشت قرار ندادیم و موضوع سلامت رو یک موضوع چند وجهی درگیر کننده همه وزارت خونه ها جلوه ندادیم. متاسفانه ما فکر کردیم این مربوط فقط به وزارت بهداشت میشه، وزارت بهداشت باید جمع بکنه. تا زمانی که این نگاه هست که وزارت بهداشت بایستی همه این موضوعات رو جمع بکنه، که بعضن و 60-70% خارج از ایت اختیارات وزارت بهداشت، این سیکل ما ادامه خواهد داشت.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر محسن بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای.
خوشحال شدم در خدمتتون هستم. منم با حضرت عالی مهمانان محترم و شنوندگان عزیز خداحافظی.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم، خدا نگهدار. و همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر سید هادی مولانا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، که امروز با برنامه ما همراه بودن. آقای دکتر، برای شما هم آرزوی موفقیت میکنم.
منم خداحافظی میکنم از همه عزیزان و مردم عزیزم، ان شاء الله که همه مشکلات حل بشه.
و تشکر ویژه هم میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما رادیو گفتگو دات آیار. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
بیماران اعلام می‌گردند.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. با نام و یاد خدایی که زیباست و نامش آرام بخش همه دل هاست. سلام و درود خداوند مهربان بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و بزرگوار و معصومش. دوستان و یاران همراه، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شما عزیزان سلام میکنم. عصرتون بخیر باشه. آرزو میکنم که توی این عصر زیبا خونه دلتون گرم و دستاتون پر روزی باشه و فنجون عشقتون پر مهر. خب، عصر بسیار خوبی داشته باشید، عصری که پر از آرامش و کامتون شیرین باشه. ما با کمال افتخار از رادیو گفتگو امروز از این ساعت به بعد تا ساعت 22 در کنار شما هستیم با دوستان و همکاران خوبم که من در کنارشون انجام وظیفه میکنم. دوست دارید اسامیشون رو خدمتتون عرض کنم؟ تهیه کننده امروز ما آقای حسین سلطانی هستن. صدا بردار خوش دستمون حمیدرضا قمی. دوست جوان و پر جنب و جوش و سر حال و شاداب من در هماهنگی پخش امروز صادق ستاری. و کسی که داره با شما صحبت میکنه گوینده این نوبت کاریه، خیلی دوستتون داره، به عشق شما و وطنش اومده و داره انجام وظیفه میکنه، حمیدرضا خاوریه. حالا که با هم بیشتر آشنا شدیم و رادیو گفتگو رو هم دارید میشنوید و انشالله با یه برنامه ریزی مناسب تا پایان برنامه، یعنی تا ساعت 22 هم با ما همراه خواهید بود، یادداشت بفرمایید شماره سامانه پیام کوتاه ما رو در صدای اندیشه ها رادیو گفتگو 301035 رو به عنوان شماره پیامک شبکه گفتگو میتونید یادداشت بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای شمایی که تهران میشینی و شهرستانی های عزیز شماره 162 و سایت شبکه رادیوی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir. اما خیلی از شما شاید بخواید بدونید الان که فرکانس شبکه رادیو گفتگو رو چه طول موجی عرض میکنم. طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز این فرکانس شبکه رادیوی گفتگو. با ما همراه باشید.